بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم در آستانه سالگرد شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی هستیم و 72 تن از یاران ایشون در فاجعه انفجار حزب جمهوری اسلامی. برنامه امروز ما به موضوع علل دشمنی عمیق منافقین با شهید بهشتی و تلاش برای ترور شخصیتی ایشون اختصاص داره که نهایتاً به ترور فیزیکی ایشون و همرزمانشون منتهی شد. از شما دعوت میکنم که با گفتگوی روز با ما همراه باشید.
شهید سید محمد حسین بهشتی در دوم آبان 1307 هجری شمسی در اصفهان چشم به جهان گشود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره به عنوان ایدئولوگ و لیدر در صحنه‌های سیاسی اجتماعی به فعالیت می‌پرداخت. حزب جمهوری اسلامی را با هدف تربیت و شناسایی نخبگان سیاسی فرهنگی پایه‌گذاری نمود و در تدوین قانون اساسی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان ایفای نقش می‌کرد. پس از استعفای دولت موقت در سال 1358 مدتی به عنوان وزیر دادگستری و سپس از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به ریاست دیوان عالی کشور منصوب گردید. بهشتی همواره خلاق و مبتکر بود و معمولاً در هر دیدار یک فکر جدید به دوستان جوان خود القا می کرد و آنان را به یک فعالیت جدید در عرصه فکر و فرهنگ و تبلیغ اسلامی آشنا می ساخت. به صراحت و عقلانیت انقلابی برخوردار بود و هرگز به بهانه اینکه مسئولیت و مدیریتی را در کشور بر عهده دارد تن به مصلحت اندیشی های منفعت طلبانه نداد. شهید بهشتی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب دوستان و دشمنانی پیدا کردند. دوستان او که عمدتا مبارزین سالهای 40 و نیروهای خط امام و نیروهای مردمی اصیل بودند که خیلی او را دوست داشتند. در مقابل سه گروه مخالف او بودند. گروه اول عده‌ای از روحانیون بودند که خود را شایسته عناوین مهم می دانستند اما بعد از پیروزی انقلاب پست مهمی به آنها داده نشده بود. دسته دوم گروه وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی بزرگ دنیا بود که از طریق رسانه‌هایشان به شدت و به شکل گسترده‌ای جعفسازی می‌کردند. گروه سوم هم مخالفین جمهوری اسلامی ام از منافقین مارکسیست‌ها و ملی‌گراها بودند که از اوایل سال 58 مخالفت‌های خود را با حزب جمهوری اسلامی شروع کردند و تهمت‌هایی چون سرمایه‌دار، قدرت طلب، انحصار طلب و دیکتاتور را به شهید بهشتی زدند و با یک برنامه ریزی منسجم تمام در و دیوار شهر را از شعارهای علیه ایشان پر کردند. منافقین و طرفداران بنی صدر در این قضیه نقش اصلی را به عهده داشتند. گروه های که منافقین فکر میکرد انقلاب به شهید بهشتی وابسته است و اگر به شهادت برسد انقلاب سقوط خواهد کرد. به نظر آنها انقلاب در بعد تئوری به شهید مطهری و از نظر اجرایی و عملی به شهید بهشتی وابسته بود. شاید یکی از بزرگترین دلایل مظلومیت بهشتی اصرار و پافشاری او بر دفاع از خط امام در برابر خط نفاق بود. به همین خاطر بود که انواع و اقسام تهمت و افترا را به او نسبت می دادند. اما هرگز کسی ندید که شهید بهشتی زبانش را به خاطر اعتراض و پاسخگویی به آن اتهامات بگشاید.
۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی در برنامه گفتگو یه روز مشارکت داشته باشید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو از طریق این سامانه پیامکی برای ما ارسال بفرمایید. در برنامه امروز که به مناسبت سال روز شهادت شهید بهشتی به موضوع علل دشمنی عمیق منافقین با شهید بهشتی اختصاص داره، دو مهمان عزیز و بزرگوار داریم: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن حشمتی از دوستان و همرزمان شهید بهشتی و جناب آقای حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی. آقای حشمتی سلام، بر شما خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. درود خدا و فرشتگان خدا بر همه شهیدان بزرگوار تاریخ انقلاب اسلامی. در خدمت شما هستیم و عرض ادب و احترام محضر مبارک شنوندگان محترم صدا و سیما رادیو گفتگو و شما عزیزم
خیلی خوش آمدید. آقای ترقی به شما هم سلام عرض میکنم و خیر وقتم
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و میهمان دیگر برنامه سلام عرض میکنم و هفته قوه قضاییه که حق بود هفته تعذب مطلوب هم نامگذاری میشد رو به همه هموطنان عزیزمون تبریک و تسلیت هست.
درود بر شما. انشالله این نکته‌ای که اشاره کردید در فواصل برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. جناب حشمتی خیلی کوتاه برای ما و شنوندگان بفرمایید که امروز که بعد از سالها به شخصیت شهید مظلوم آیت الله بهشتی فکر میکنید، قریب به 40 سال هست و 8 سال از شهادت ایشون میگذره، ایشون رو با چه ویژگی‌هایی به یاد میارید؟
شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی که در آستانه 38 سالگرد شهادت ایشون یا در آستانه 40 سالگرد هستیم، از خیلی شهدای بسیار گرانقدر و گرانسنگ که مصداق آیه شریفه قرآن کریم هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. مردان بزرگی در تاریخ بشریت در مسیر فرهنگ و قاموس الهی و برای تدوین اخلاق انسانی پا به عرصه وجود گذاشتند و با شخصیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی یا نظامی حتی توانستند که مصداق آیه شریفه قرآن کریم بشن. با ایمان قوی در زمره مؤمنین و اونچه که در آیات نورانی قرآن کریم ما شاهد اون هستیم، تن به قضای الهی دادند و برای اعتلاء کلمت الله و برای استقرار حاکمیت الله در نهضت و انقلاب اسلامی همه سرمایه وجودیشون رو به منزله ظهور گذاشتند و به خیلی شهیدان بزرگوار تاریخ بشریت پیوستند. حرف اول و آخر رو حضرت امام و استاد شهید آیت الله مطهری فرمودند. امام فرمودند شهدا ذخایر عالم بقا هستند. استاد شهید آیت الله مطهری فرمودند شهدا شمع محفل بشریتند. شهدا شمع فروزان تاریخ بشریت. لذا مرحوم شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی حقیقتاً در رأس هرم شهدای انقلاب لقب سید الشهدای انقلاب اسلامی رو به خودشون اطلاق کردن و این جای بس بسیار شکر و سپاسگزاری است که انسانهای فرهیخته‌ای مانند ایشون در رأس هرم این انقلاب به عنوان یار امام خمینی، یار روح الله الموسوی امام خمینی و همچنین یاور ملت و امت اسلامی قرار گرفتن.
درود بر شما. متشکرم آقای ترقی. جناب علی بفرمایید با توجه به فعالیت هایی که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشتید و بعد از پیروزی انقلاب هم خب در حزب جمهوری اسلامی در کنار شهید بهشتی، شهید هاشم نژاد و دیگر بزرگان فعالیت می‌کردید، شاخصه ها و ویژگی های اصلی و مهم مرحوم شهید بهشتی چه مواردی بود؟
بله، یکی از توفیقات بنده این بود که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حزب جمهوری اسلامی به طور مستمر از مشهد هر هفته خدمت ایشون میرسیدیم و شاگردی میکردیم در محضر شهید بهشتی و درس مواضع رو ایشون میدادن که هم مواضع ایدئولوژیک بود هم مواضع سیاسی و اقتصادی اسلام بود. حقیقتاً شهید بهشتی قبل از پیروزی انقلاب هم که با شهید باهنر کتاب شناخت اسلام رو در واقع نوشته بودن و تنظیم کرده بودن، یه اسلام شناس به تمام معنا که دین و اندیشه دینی رو کاملا دستبندی کرده و منظم میتوانستن در واقع به نسل جوان ارائه بدن میشد ایشون رو شناخت. شخصیتی منظم در زندگی بود به گونه ای که روی دقایق در واقع زمان و وقتشون برنامه داشتند و حساب باز کرده بودند. شخصیتی کاملا تشکیلاتی که حرکت و فعالیت خودش رو در واقع بر اساس یک کار تشکیلاتی و نظام یافته و با برنامه و هدفدار در واقع انجام میداد. مسلط به چند زبان، زبان انگلیسی، زبان آلمانی و زبان عربی بودن، به با فصاحت در این با این زبان ها صحبت میکردن. از قدرت استدلال بسیار قوی در برابر مخالفین و اندیشه های مخالف برخوردار بودن، به گونه ای که در مناظرات نوعاً غلبه با ایشون بود. از قدرت مدیریت بسیار بالایی برخوردار بودن، می توانستن تفکرات و سلایق گوناگون رو در ذیل خودشون به راحتی مدیریت بکنن و اونها رو اداره بکنن. از انصاف در قضاوت، پرهیز از غیبت کاملا در رفتار ایشون و منش ایشون مشهود بود. اهل تهجد و در واقع نماز شب و خب ارتباط با خداوند علی متعال و شیفته و تسلیم ولایت و مرجعیت و رهبری در واقع انقلاب اسلامی بودن. از این ویژگی ها فراوان میشه در رابطه با شخصیت شهید بهشتی یکی یکی نام ببریم که از اون به گفته حضرت امام یک ملت ساخته بود و همونطور که امام فرمودن بهشتی یک امت بود و یک ملت بود، همونطور که ابراهیم یک امت و ملت بود. این نشون میده که شخصیت شهید بهشتی شخصیت خود ساخته و در واقع اسلام ساخته بود که حضرت امام بعد از شهادتشون ویژگی مظلومیت رو هم به ایشون در واقع اضافه کردن و مظلوم زیست و مظلوم به شهادت رسید در واقع از ویژگی بخار چشم دشمنان بود، به خاطر در واقع همین نقشی که در انقلاب اسلامی میتوانست داشته باشه و تئوری هایی که در رابطه با انقلاب و اداره کشور و حکومت اسلامی میتوانست ارائه بده، خار چشم دشمنان انقلاب اسلامی.
خیلی متشکرم آقای حشمتی. از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد دشمنی با مرحوم شهید بهشتی بودیم و این دشمنی خاص منافقین، همون گروه که خودشون رو مجاهدین خلق می نامیدن، نبود. گروه های مختلف ما شاهد بودیم که این رفتار و این دشمنی رو با مرحوم شهید بهشتی داشتن. طیف های مختلف با گرایش های گوناگون در این یک مورد با هم همسو بودن و مشترک بودن. علت این دشمنی عمیق و تلاش برای ترور شخصیتی شهید بهشتی رو در چی میدونید؟
بله، همطور که حضرت عالی فرمودین، ترور شخصیت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی به دلیل همون فرمایشاتی که جناب آقای ترقی که از یاران شهید مظلوم هستن اشاره فرمودن، ایشون در فضای عطراگین انقلاب اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی فردی بودن که نزدیک به شخصیت اول انقلاب حضرت امام و افرادی که در خدمت حضرت امام بودند برای استقرار جمهوری اسلامی که با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 رقم خورد، مانند مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آی خامنه‌ای مدظله العالی و سایر همرزمان ایشون، به هر حال از ایشون شخصیتی ایجاد کرده بودند که به عنوان یک خدمتگزار با اخلاص و متواضع، در عین حال انسان فرهیخته‌ای که تحصیلات حوزوی و دانشگاهی خودش رو در شهر مقدس قم و در تهران، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، از او یک انسان برجسته‌ای مخصوصا در خصوص مبارزات انقلابی ایشون از سال 42 ساخته بود که دشمن با مطالعه دقیق انگشت روی افرادی مانند ایشون قرار داده بودند که در این هرم مدیریت و اداره کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار مؤثر در انقلاب اسلامی داشتند در نظام جمهوری اسلامی. خب دشمن مطالعه کرده بودند که ایشون در تدوین قانون اساسی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان و به عنوان روزگاری وزیر دادگستری بعد از استعفای دولت موقت از سوی آقای مهندس بازرگان، حضرت امام ایشون رو به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب کردن. از اونجایی که استاد شهید مرحوم شهید بهشتی که حقیقتاً یک انسانی بودن برای شناسایی نخبگان کشور، نخبگان سیاسی اجتماعی، بعد هم تشکیل حزب جمهوری اسلامی که در این حزب ایشون به شناسایی و تربیت نخبگان کشور پرداختن و همین جاست که به هر حال هدف دشمن برای از بین بردن ایدئولوژی‌های انقلاب و لیدرهای بسیار مهم انقلاب اسلامی انگوش روی ایشون میذارند و افرادی که اونقدر در ارتباط نزدیک به مرحوم شهید بهشتی مانند اون قاتل علیه ما علیه محمد رضای کلاهی که کسی فکر نمی کرد، اصلا شک نمی کرد که ایشون اونقدر نزدیک شده بودن به شخصیت شهید مظلوم بهشتی که در خیلی مجالس نزدیک او بودن که منجر به این شد برای از بین بردن آیت الله بهشتی بمبگذاری رو خود ایشون انجام میده. در هر حال ما شخصیت روحانی معنوی و با صلابت و استوار شهید مظلوم آیت الله بهشتی رو که به عنوان یک دژ محکم و مستحکم برای ملت و امت اسلامی بالاخره هم دوست شناخت ایشون رو هم دشمن شناسایی کرد، تا جایی که وقتی این جمله بسیار مهم ایشون مطرح شد از بعد از اون دشمن کار نهایی خودش رو انجام داد و او رو از دست ما گرفت که فرمودن آمریکا از ما عصبانی باشد و در همین عصبانیت بمیرد و بعد هم فرمودن که ما راست قامتان جاودانه تاریخ اسلام خواهیم ماند.
خیلی متشکرم آقای ترقی. آقای حشمتی اشاره داشتن به رابطه نزدیک مرحوم شهید بهشتی با حضرت امام رحمت الله علیه. چقدر این نگاه و این تحلیل رو قبول دارید که افراد و گروه هایی که نمیتونستن مشخصا و مستقیم مقابل حضرت امام موضع بگیرن، این رفتارها و این دشمنی ها رو علیه شهید بهشتی داشتن؟
یقینا همینطوره. به هر حال حضرت امام در واقع بازوانی داشتن در انقلاب اسلامی که اهداف انقلاب اسلامی رو به وسیله این بازوان در واقع دنبال میکردن و شخصیت‌های مثل شهید بهشتی و شهید مطهری، اینها شخصیت‌هایی بودند که اولا در بعد نظریه پردازی و تئوری پردازی برای انقلاب اسلامی خیلی می توانستن کمککار حضرت امام باشن که اندیشه های امام رو در واقع بتوانن اون رو تبدیلش بکنن به برنامه، به قانون، به در واقع اجرا برسونن. بنابراین وجود چنین شخصیت هایی نقش بسیار مؤثری در سرعت بخشیدن به آرمان های حضرت امام که آرمان‌های متعالی اسلام و حکومت اسلامی بود در واقع داشت و گرفتن اونها از امام ضربه سنگینش در درجه اول به امام و آرمان‌های امام بود و در واقع موجب تأخیر افتادن تحقق اون آرمان‌ها میشد. بنابراین شخصیت هایی که به امام از نظر فکری بسیار نزدیک بودن و ذهنشون و فکرشون و برداشتشون از اسلام سیاسی منطبق بر فقه جواهری در واقع کاملا منطبق بر اندیشه امام بود، اینها ضربه پذیر در واقع حضرت امام بودن در برابر دشمنان و ضربه زدن به اونها در واقع از نظر دشمن ضربه زدن به امام تلقی می شد. من فکر میکنم که خب بعضی از جریان های سیاسی همونطور که اشاره کردید اینها توان این که با شخص امام به مقابله بپردازن یا به امام ضربه سیاسی فکری و در واقع اجتماعی بزنن نداشتن، به همین خاطر سعیشون برای این بود که با زدن یاران امام و نزدیکان امام در واقع امام رو تضعیف بکنن و اون رو مهار بکنن، نگذارن که بتوانه به اهداف متعالیش در انقلاب اسلامی برسه. و به همین خاطر من فکر میکنم که علت دشمنی های متعدد و سگانهی که نسبت به شهید بهشتی وجود داشت، یک سری دشمنی ها ناشی از همون نفاق و منافقین و جریان های التقاطی بود که اونها این پافشاری شهید بهشتی روی اسلام ناب رو بر نمیتافتن و دنبال در واقع اسلام التقاطی بودن که بتوانن افکارهای شرقی و غربی رو در درون اونجا بدن. بعضی ها در اثر حسادت در واقع با شهید بهشتی دشمنی میکردن، حسادتی که ناشی از برتری شهید بهشتی در مدیریت، در کارآمدی، در تبیین نقطه نظرات حضرت امام و ناشی از در واقع کارآمدی و برتری و توانمندی شهید بهشتی در تبیین نقطه نظرات حضرت امام در واقع بود و احساس میکردن که اونها نمیتوانن در واقع به خاطر وجود چنین شخصیت مثل شهید بهشتی بیشتر خودشون رو در کنار امام مطرح بکنن. و بخش دیگه از دشمنی ها مربوط میشد به دشمنان ملحد و استکبار جهانی که احساس میکردن با وجود امثال شهید بهشتی نمیشه اصلا اینجور شخصیت ها رو فریب داد و چون دشمن شناس بود شهید بهشتی، چون به زیر و بم دشمن، طرح‌های دشمن، توطئه‌های دشمن کاملا مسلط بود و واقف بود، احساس میکردن که اگر امثال شهید بهشتی باشن امکان فریب انقلاب اسلامی بسیار ضعیف هست. بنابراین برخورد با شهید بهشتی در واقع برخورد با امام بود و در جهت تضعیف عمدتاً امام در واقع این برخوردها صورت میگیره.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
به گمان من از جمله برترین‌های این راه شهدای هفتم تیر بودند. بسیاری از اینها را ما از نزدیک می‌شناختیم، یا در جریان مبارزات یا در جریان حوادث بعد از پیروزی انقلاب اینها را آزموده بودیم، دیده بودیم، شناخته بودیم. حقیقتاً جان بر کف دست داشتند، آماده شهادت بودند. اگر به اونها خبر می رسید که در این راه شهید خواهند شد، نه فقط مرعوب نمی شدند، خائف نمی شدند، بلکه خرسند می شدند. بشارتی بود برای اونها. در رأس همه اونها هم شهید بزرگوار و عزیز ما شهید آیت الله بهشتی بود، یک انسان معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، جدی در کار. اونچه می گفت معتقد بود و به اونچه معتقد بود در عمل ملتزم بود. خطر را هم می شناخت، می دانست میدان میدان مین است. هر آنی، هر ساعتی بیم از دست دادن جان هست، لکن در این حال بی‌محابا با نگاه به هدف در این راه پیش می رفت و نمی هراسید. یکی از خصوصیات این شهید عزیز این بود.
از جان شنونده گفتگوی روز رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. آقای حشمتی، آقای ترقی اشاره داشتن به نقش و جایگاه نظریه پردازی شهید بهشتی در کنار مرحوم شهید مطهری. خب از این بزرگان به عنوان بزرگترین ایدئولوگ ها و نظریه پردازان اسلام مکتبی و فقاهتی یاد میشه. اشاره داشتن آقای ترقی به دشمنی جریان التقاط، جریان های التقاطی با مرحوم شهید بهشتی. بسیار این تحلیل رو دارند که دشمنی با شهید بهشتی ناشی از نزاع بین اسلام التقاطی و اسلام تفسیر شخصی هست با اسلام فقاهتی و مکتبی که شهید بهشتی اون رو دنبال میکنه. قدری درباره این فاصله، این دشمنی و این نزاع برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، همطور که اشاره فرمودین و برادر عزیزمون جناب استاد آقای ترقی هم اشاره کردن، فرهیختگی شخصیت شهید مظلوم آیت الله بهشتی، فقط در رابطه با بحث حالا به عنوان یک رجل سیاسی، به عنوان یک سیاستمدار که حقیقتا ایشون یک چهره برجسته سیاستمداری که میتوانست تحلیل کنه تمام مسائل اسلام رو در منطقه، در خاورمیانه، در داخل کشور، در خارج کشور، در اون روزگار که ملت شریف ایران اسلامی آرام آرام داشتن آشنا می شدن، مثل کودکی که داره با مادر آشنا می شه. در هر حال ملت ایران با همون رشادت و شجاعت در رکاب حضرت امام به پیروزی رسیده بودن. اینجا نقش کلیدی یاران حضرت امام مانند شهید مظلوم آیت الله بهشتی نقش بسیار مهمی بوده. ایشون خب ایدئولوگ بودن، ایشون رهبر سیاسی بودن، رهبر فرهنگی بودن. مرحوم شهید مظلوم بهشتی در حقیقت نظریه پرداز ولایت فقیه بودن، یعنی ایشون در رابطه با بحث حاکمیت ولی فقیه در کشور بعد از رژیم شاهنشاهی کلامشون، فرمایششون، صحبتشون، نظریهشون، ایدهشون در واقع فصل الخطاب بود، چرا که ایشون رو فقیه می دونستن. ایشون در محضر مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله ازماش عبدالکریم حائری یزدی شاگردی کردن. ایشون در سالهای 1333 تا 38 ضمن اینکه تحصیلات دانشگاهی خودشون رو در دانشگاه به عنوان الهیات پیش می بردن و برای اخذ مدرک دکترای فلسفه دین تلاش می کردن و همطور که برادر عزیزم فرمودن آشنایی به زبان انگلیسی، فرانسه، عربی و آلمانی هم حتی به لحاظ اینکه از طریق آیت الله میلانی رحمت الله علیه و مرحوم آیت الله آی عبدالکریم حائری یزدی ایشون اعزام شدن به آلمان و در شهر هامبورگ با تأسیس و احداث یک مسجد بسیار معظم، مأموریتشون این بوده که جوانان عزیز اسلامی در اون روزگار تحت تربیت ایشون قرار بگیرن. بنابراین با توجه به اینکه ایشون یه مسافرت‌هایی از خارج از کشور داشتن، به کشور سوریه رفتن، به کشور لبنان رفتن، به عراق رفتن، به آلمان رفتن و بعضی از کشورهای دیگه حالا من یادم نیست، یه شخصیت جهانی پیدا کردن. همین شخصیت جهانی و همین نزدیکی ایشون به فقهای ما و به رجال سیاسی ما مانند خود حضرت امام و استاد شهید آیت الله مطهری و مقام رهبری، به هر حال باعث این میشه که دشمن برای از بین بردن شخصیت فرهنگی ایشون ابتداعنشون رو ترور شخصیت کنن. اونجایی که گفتن شهید مظلوم حضرت امام، به خاطر اینکه ایشون از یه طرف در مقابل تهمتهای منافقین و نوک پیکان مبارزات اونها، از طرف دیگه در مقابل دوستان دشمنان دوستنما مانند همون بنی صدری که در اون روزگار حالا با رأی ملت اومده بود بالا، اما نمیتوانست چهره نورانی این شخصیت رو هضم بکنه و در واقع اون حس حسادتی که جناب آقای ترقی اشاره کردن و به جا هم فرمودن، اون حس حسادت ها باعث شد که ایشون رو مرتب مورد لطمات سیاسی قرار بدن، ترور شخصیت بکنن. من حتی یادمه اون موقع به عنوان یه جوان در سر چهارراه کالج در تهران، خیابون انقلاب، یک بروشوری زده بودن رو دیوار و مثلا از مرحوم شهید من